بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما عزیزان و آرزوی سلامتی و موفقیتتون. خب رسیدیم به درس هشتم از کتاب منطق با موضوع قیاس اقترانی که بارها بهش اشاره داشتیم و استخونبندی علم منطق، منطق ارسطویی و در حقیقت میشه گفت مهمترین بخشی که بسیاری از مباحث به صورت مقدماتی است که ما به این محور برسیم و در این قسمت بتونیم به درستی هم خودمون فکر منظم و نتیجه بخشی رو داشته باشیم و هم مطالبی که در اطراف ما میگذرد و میشنویم و میخوانیم متوجه باشیم که گاهی وقتها اشتباهاتی در چینش و ساماندهی مقدمات اتفاق میفته و افراد متوجه نمیشن که داره نتیجه گیری اشتباهی میشه. بعضی ها بر اساس حالا یک ذوق منطقی و درک صحیحی احساس میکنن یک جایی از این کلام داره میلنگه، حتی بعضی ها به خودشون اجازه میدن و تا یه چیزی رو بلد نیستن درست بفهمن یا توضیح بدن یا جواب بدن سریع میگن مغالطه داری میکنی. خب این انسان اصطلاح مغالطه رو اگر جایی به کار میبره باید بلد باشه که توضیح بده، نشون بده نقطه مغالطه رو، اینکه این مغالطه در الفاظ هست، در مقدمات هست، در کیفیت چینش و چیدمان این مقدمات اتفاق افتاده و ده ها نکته دیگر که صرف این که آدم فلان جایی که این مغالطه شد کافی نیست و در فضای علمی از یک انسان دانا پذیرفته نیست، مخصوصا اگر شما بخواید در این مباحث استدلالی و حکمی و قضاوتی رو یا خودتون داشته باشید یا از جایی بپذیرید یا رد کنید، قطعا باید همراه با دلیل باشه و اون روایت شریف امام صادق علیه السلام که اول ترم همه بچه های حقوق بهشون عرض میکنن و روایت تکان دهندهی هست، این هست که امام صادق علیه السلام فرمودن قضات، حالا منظورشون از قاضی فقط قضات دادگستری و حقوق بگیرای قوه قضاییه شاید نباشه، کسانی که وکیل هستند و به نوعی قضاوت در یک پرونده می کنند، کسانی که مسئول امور حقوقی و اسنادی هستند در هر شرکت و مؤسسه ای، اونها هم به نوعی در حال قضاوت هستند بر اساس مقدماتی که در اختیار دارند و علمی که باید داشته باشند حرفی می زند و قضاوتی در زندگی مردم و مسائل حقوقی اونها انجام میدهند. حضرت فرمودن قضات همشون در جهنمند مگر یک گروه، یعنی چهار دسته هستند اینها و از این چهار دسته سه گروهشون اهل آتشن، یک گروه نجات پیدا میکنند. بعد خودشون توضیح دادن فرمودن که زیرا اون کسی که حکمی صادر میکند یا حکمش بر باطل است یا بر حق و هر کدام از اینها یا میفهمد چه دارد میگوید یا نادانسته و از روی شانس و صدفه و احتمال و تردید حرفی رو بیان میکنه. اون خب میشن چهار دسته. اون دسته ای که حرف و حکمش بر باطل باشد و ناروا باشد، چه بداند حرفش باطل است چه نداند، اهل جهنم هم. و اون کسانی هم که حرف حق و حکم عادلانه ای صادر می کنند، باز اینها هم دو دستند، یه دستشون اهل جهنم هم، یک دستشون بهشتی. چرا؟ چون اون حضرت فرمودن اون کسی که حرف عادلانه و حکم حقی هم صادر می کند اگر از روی علم و اطلاع و فهم کامل نسبت به مقدمات حرفش این حرف رو نزده باشه، باز هم جاش در جهنم است. چرا که به خودش اجازه داده که نادانسته و بدون تسلط کامل در مسائل حقوقی و فقهی و اموری که به قانون زندگی مردم داره در حال قضاوتی رو انجام میده، طرف به خودش اجازه داده که در این زمینه بدون اطلاع کافی اظهار نظر بکنه. و شانسکی حالا حرفش مطابق با واقع در آمده، اما باید او مجازات این جرأت خودش و این جسارت خودش رو بچشه در جهنم که چجور تویی که کامل مسلط بر این بحث نبودی به خودت اجازه دادی که در این مسند و جایگاه و مدرک و رتبه و میز و موقعیت قرار بگیری. و در صورت من متاسفانه یا خوشبختانه به همه بچه های حقوق میگم جای اون دارد که خیلی از شما واقعا بترسید از این مدرکی که دارید میگیرید و بار سنگین مسئولیتی که به عهدتون میاد که اگر خدای نکرده یک بخشی و کلمه‌ای و درسی رو بدون فهم کامل و تسلط 100% ازش عبور کرده باشید و نمرش هم قبول شده باشید پاس کنید این درس رو، اما مطمئن باشید یه جایی یه روزی در یک پرونده و قضاوت و حکم و مسئله‌ای مچتون گیر میفته و اون موقع دیگه جای پشیمانی و عذرخواهی و خالی کردن عرصه شاید براتون خیلی دشوار باشه. به هر حال بعد از این مقدمه‌ای که امیدوارم اثرگذار بوده باشه به بحث قیاس اقترانی میپردازیم. در ابتدا دو تا نمونه بیان کردن که خیلی واضح هست و متوجه بشیم که ببینید که اینجور مثال ها اصلاً هیچ نتیجه ای ازشون نمیشه گرفت. هر انسانی حیوان است، بعضی سنگا سفید نیستند. به هر کس بگیم خب میگه خب چه ربطی داره؟ هر گیاهی نیازمند آب است، هر حیوانی هم جاندار است. چه ربطی داره؟ این که افراد میپرسن چه ربطی داره؟ یعنی اون جمله با این جمله چه وجه مشترکی دارد؟ که شما بخوای حکمی رو از این جمله با اون جمله ترکیب کنی و یه قیاسی تشکیل بدی. چون ببینید قیاس اقترانی که شاکل و ساختار استدلال‌های ما رو اکثرا تشکیل میده از دو یا چند مقدمه تشکیل میشه و اینکه اینها در کنار هم قرار میگیرن و مقترن میشن، اقتران و کنار هم قرار گرفتن موضوع و محمول در صغرا و کبرا. صغرا یعنی اون مقدمه اول، کبرا یعنی مقدمه دوم. مثلا میگید بعضی جا میگن طرف کلی صغرا کبرا چی؟ منظورشون مقدمه اول و مقدمه دوم رو کنار هم قرار داد و میخواست از ترکیب اینها نتیجه ای رو بگیرد و این استدلال رو به عنوان قیاس اقترانی به پیش ببرد. این سه تا نقطه ای هم که میبینید خب هم اینجا و هم در علم ریاضیات جدید به عنوان علامتی است برای نتیجه، مثل جمع و تفریق و اینها که توی مدرسه یاد گرفتیم. دو تا قضیه هم که میخوایم ازش نتیجه بگیریم زیر هم می‌نویسیم، یه خط و سه نقطه، یعنی نتیجه این دو مقدمه این نتیجه است که الان داریم میگیریم. طبعا نتیجه این نتیجه گیری که در پایین صفحه 72 اومده قیاس درستی و نتیجه درستی. بعضی از حیوانات پرنده هستن، همه پرنده هم دارای بال هستن، نتیجه میگیریم پس بعضی از حیوانات دارای بال هستن. این کاملا واضح هست. راشید کرونا هم نبود. در صفحه 73 میبینیم که با توجه به چیدمان اون مقدماتی که ما داریم و اجزایی که مقدمات ما رو تشکیل میدن، شکل‌های چهارگانه‌ای برای قیاس اقترانی اتفاق میفته. یه صفحه برگردیم دوباره صفحه 72 رو نگاه کنیم. ببینید مثلا داره میگه بعضی از حیوانات پرنده هستند، همه پرندگان دارای بال هستند. بعد میخواد نتیجه بگیره که بعضی از حیوانات دارای بال هستند. این که اینجا رنگ‌های نارنجی و سبز رو به کار برده، حالا من میگم نارنجی، خانوما اعتراض نکنن، ما مردا دیگه اگه طیف گسترده‌ای از رنگا رو یه اسم براش می‌ذاریم. خانوما از هر مجموعه رنگی که آقایون یه رنگ می‌بینن، خانوما 20 تا رنگ توش تشخیص میدن. حالا ما اینو نارنجی و سبز می‌بینیم. بعضی از حیوانات رو در مقدمه اولمون میگیم بعضی حیوانات پرنده هستن و در مقدمه دوم میگیم هر پرنده‌ای دارای بال است. وقتی این کلمه پرنده که توی دو تا مقدمه تکرار شده رو اسمشو میذاریم حد وسط. حد وسط، این دو چند تا اصطلاح رو دقت کنید، حد وسط اون جزئی هست که بین دو تا مقدمه مشترکه و تکرار میشه و به قول معروف مثل یه چسبی عمل میکنه، مثل یه پلی عمل میکنه که شما محمولی که در قضیه دوم دارید را بتوانید هل بدید و سر بدید و حمل کنید بر موضوعی که در مقدمه اول هست. یعنی در مقدمه دوم دارای بال بودن حمل شده بر یا نسبت داده شده به پرندگان، به همه پرندگان، و همین پرنده بودن هم در مقدمه اول حمل شده و اسناد و ارتباط داده شده به بعضی از حیوانات، در نتیجه در خلال این قیاس حکم دارای بال بودن از مقدمه دوم سوق پیدا میکنه و هل داده میشه به مقدمه اول که موضوعش حیوانات بود. در این صورت ما میتونیم شاهد یک نتیجه گیری جدید باشیم و بگیم که بعضی، پس معلوم میشه بعضی از حیوانات دارای بال هستند. البته حالا همه غذایا به این سادگی نیستن، در این درس با انواع و اقسام غذایای پیچیده مواجه میشیم که واقعا تحلیل بعضی از اونها نیازمند دقت بیشتری هست. بعد این دو تا قضیه هم که در حال الان توی پایین صفحه 72 خوندیم، یادتون باشه همونطور که گفتم قضیه اول رو میگیم قضیه صغرا، قضیه دوم قضیه کبرا و نتیجه هم که مشخصه. یه نکته و اصطلاح دیگه هم بگم، در نتیجه گیریمون موضوعی که توی نتیجه قرار گرفته است که همون حیوانات باشه رو اسمش رو اصطلاحا میذاریم حد اصغر و محمولش رو بهش میگیم حد اکبر، و اون مقدمه ای که شامل حد اصغر باشد رو اسمش میشه صغرا، و مقدمه ای که شامل حد اکبر باشه میشه کبرا. یعنی کلمه حیوانات که در نتیجه گیری ما جایگاه حد اصغر و موضوع رو دارد، ما میگردیم توی همون دوتا مقدمه بالا ببینیم کدام مقدمه ما دارای کلمه حیوانات هست، اون میشه صغرای ما. نکید که خب اینجا که معلوم هستش موضوعمون حیوانات هست، محمولمون دارای بال هست، نه آخه ترتیب اینها همه جا اینطور نیست، و در چهار شکلی که در صفحه 73 میبینید این ترتیب ها همش به هم میریزه. بالا ملاحظه کنید، بالای صفحه 73 رو، در بالای صفحه 73 ما چهار شکل رو برای چیدمان این اجزای قیاس اقترانی شاهد هستیم. چرا؟ چون در شکل اول مقدمه اولمون یا همون صغرامون همون الف ب هست، مقدمه دوممون ب جیم. میبینید که اون نوار نارنجی رنگیم که زده، این چسبی که زده، دو تا ب رو به هم وصل کرده. یعنی ب توی مقدمه اول محموله، تو مقدمه دوم موضوعه. این رو اصطلاحا بهش میگن شکل اول، که خیلی هم ذهن باهاش هماهنگه. وقتی میگید هر الفی ب است، هر ب هم جیم است، خیلی راحت ذهن میاد جیم رو میچسبونه به الف و میگه که پس معلومه که در نتیجه باید بگه که هر الفی جیم است. مثالی هم که پایین توی جدول بعدی داره رو دقت کنید همین الان، که شکل اول مثالش اینه: هر انسانی حیوان است، هر حیوانی نیازمند اکسیژن است، در نتیجه هر انسانی نیازمند اکسیژن است. این نتیجه گیری بسیار روان و ساده است و مرحوم ارسطو هم میگفت که این شکل بدیهی ترین حالت استدلالی است که بشر درک میکنه و خیلی واضح و روشن میشه حکم جیم رو به الف سرایت داره. البته حالا جزئیات و ریزیکاری هم داره که در آینده خواهیم خواهد. حالا بریم دوباره بالا ببینید شکل دوم، اون ب که چسب دو تا قضیه مقدمه اول دوم ما هست، اون حالت مورب و کج رو نداره، زیر هم افتاده. یعنی چه؟ یعنی هم در مقدمه اول میگیم هر الفی ب است، هم در مقدمه دوم میگیم مثلا هر جیمی ب است. ببینید این ب افتاد در ناحیه محمول قرار گرفت. حالا من که گفتم هر، معلوم نیست همه جا هر باشه، ممکنه بعضی جاها بعض باشه، هیچ باشه. اینا رو به تدریج خواهیم خوند که به هر حال هر قضیه‌ای چهار حالت میتونه داشته باشه دیگه. یعنی همین الف بی که ما داریم میبینیم هم میتونه کل باشه، هم عین باشه، هم لا باشه، هم سین. یعنی موجب کلیه، موجب جزئیه، سالب کلیه، سالب جزئیه. هر کدوم از اینها میتونن همچین حالتهایی رو داشته باشه. به این شکل میگن شکل دوم، شکلی که اون حد وسط، اون چسب تکرار شونده توی هر دو تا قضیه در نایه محمول قرار گرفته. دوباره در نتیجه‌مون همون الف جیم قراره در بیاد، ولی چون این حد وسط هر دو تا در هر دو تا قضیه در ناحیه محمول هست، یه مقدار تصورش و نتیجه گیریش دشواره. بیاید تو جدول پایینیه، جدول سبزی که شکل دوم رو نوشته، مثالش چیه؟ میگه هر انسانی حیوان است، هیچ سنگی حیوان نیست. ببینید جایگاه این حیوان فرق کرد با جایگاهی که توی شکل اول داشت. توی شکل دوم حیوان که حد وسط تکرار شونده ما هست، اون چسب وصف کننده این دوتا مقدمه هست، اومده در نایه محمول قرار گرفته. خب اینجا آیا به راحتی ما میتونیم بگیم که پس هر انسانی سنگ است؟ نه، نتیجه این قضیه اینه که هیچ انسانی سنگ نیست، هیچ انسانی سنگ نیست. چرا حالا اینجوری در اومد؟ خواهیم خواهیم دوباره میگیم. بالا شکل سوم، بالا میبینید که در شکل سوم چسبمون دوباره اومد اینور، به اومد موضوع قرار گرفت، هم در صغرا هم در کبرا، هم در صغرا و هم در کبرا، مقدمه اول و دوم، چسبمون و حد وسطمون در نایه موضوع قرار گرفته. نتیجه گیرمون دوباره قرار هست الف جیم باشه، یعنی حکم جیم رو ما باید یه جوری سرایت بدیم به الف، اما با چسب به که اومده در نایه موضوع قرار گرفته. باز این درکش و فهمش یه مقداری دشوارتر از شکل دومه. مثالی که تو جدول پایین داره، مثلا ببینیم میگه هر حیوانی جاندار است، بعضی حیوانها آبزی هستند. یعنی فرق کرد قضیه، هر حیوانی جاندار است و بعضی از حیوانها آبزی هستند. اینجا چه نتیجه‌ای میشه گرفت؟ باید بگیم که بعضی از جاندارها آبزی هستند. چجوری نتیجه‌گیری خواهیم داشت؟ بعداً خواهیم خواهیم. و در شکل چهارم برعکس شکل اول میشه، یعنی چسبه حالت کاملا برعکس پیدا میکنه. حد وسطمون در مقدمه اول یا همون صغرا موضوع قرار گرفته و در مقدمه دوم یا کبرا اومده محمول قرار گرفته. نگید که خب جای صغرا کبرا را اگه عوض بکنیم تبدیل به شکل اول میشه. خیر، ما ترتیب الف جیممون میخوایم همین ترتیب باشه. الف و جیممون همطور که در صفحه قبل گفتم، به نتیجهمون وقتی میخوایم نگاه بکنیم، موضوع نتیجه میشه حد اصغر و محمول نتیجه میشه حد اکبر، که ترتیب مقدمه اول دوم همونم باید به همین ترتیب الف و جیم باشه. در نتیجه وقتی که جای این حد وسط و این چسبه از این بر کج میشه، ما به شکل چهارم میرسیم که مرحوم ارسطو حتی اصلا این شکل چهارم رو در کتاب‌های اولیه مطرح نکرده بود، به خاطر اینکه دور از ذهن هست تصور و فهمش. و بعدها به تدریج شکل چهارم هم مطرح شد با انواع اقسام قصه هایی که در هر کدوم داریم. مثالی که در جدول سبز رنگ پایین میبینیم، شکل چهارم ببینیم، میگیم هر حیوانی جانداره و بعضی از مهرداران حیوان هستن. ما نمیخوایم بگیم که هر مهرداری جاندار است، نه، میخوایم بگیم بعضی از جاندارا مهردار هستن. یعنی موضوع نتیجهمون باید جاندار باشه که همون الف هست، و محمولش چی باشه؟ مهردار باشه که در گزینه به قول معروف کلمه جیم ما حرف جیم رو به عنوان نشانهش قرار داده بودیم در مقدمه دوم یا کبرامون. خب اینجا در حال در این صفحه 73 حتما باید بارها و بارها به این صفحه مراجعه کنید تا جایگاه درست چهار شکل و اون چسبه قشنگ تو ذهنتون بمونه که چه شکلی پیدا میکنه. و تمرینی هم که در پایین صفحه 73 هست کمک میکنه به شما با فهم این جایگاه این چسب تشخیص بدید که ما در شکل اول یا دوم یا سوم یا چهارم هستیم. در بالای صفحه 74 یه بحث مغالطات رو اشاره میکنن که ربط مستقیمی به بحث اینجا نداره. ای کاش اینجا نمی اومدن این بحث رو بیان کنن، چون ذهنمون یوهو میره سراغ یه سری بحث های متفرقه. اگرچه روش و شیوه نویسندگان محترم این کتاب این بود که هر جایی سریع یه مسئله کاربردی رو بچسبونن به تنور تا افراد کاربردهای مختلف علم منطق رو یاد بگیرند و خیلی تئوری فکر نکنن، نگم که حالا الف به جیم به چه دردی میخورد. در نتیجه حالا تو صفحه 74 چند تا مغالطه رو دارن بیان میکنن که جواب همه اینها این هستش که متوجه باشید که حد وسط که همون ب هستش که به عنوان چسب گفتم بین دوتا مقدمه صغرا کبرا باید ربط ایجاد بکنه، نکته مهمش اینه که این چسب و این حد وسط باید دقیقاً خودش تکرار بشه. اگر در مواردی یه مشترک لفظی باشه مثل کلمه شیرین، یا یه کلمه‌ای که یه ذره کم و زیاد داره مثل موش و دارای موش، یا مثلا آب و از آب در اون مثال سوم، هر کدوم اینا منجر به یه مغالطه میشه و ما نتیجه گیری منطقی درستی شاهد نیستیم. در حال مغالطه اسمش عدم تکرار حد وسط هست و هر سه تا مغالطه‌ای که بالای صفحه 74 میبینید جوابش همینه که در این مغالطه ها حد وسط به درستی تکرار نشده است. منتها هر کجا چه جوری درست تکرار نشده هم توضیحات رو بخونید هم تمرین ها رو به دقت حل بفرمایید. بریم ادامه بحث خودمون که بحث های پیچیده‌ای رو در پیش داریم، ذهنمون دوباره توی همون فضای قیاس اقترانی باشه و ببینیم که شرایطی که برای نتیجه بخش دا بودن و نتیجه منطقی گرفتن از این قیاس ها هست چیه. خب ببینید ما 4 تا شکل رو خوندیم، هر شکلی هم 16 تا حالت داره دیگه. چرا 16 حالت داره؟ چون که هر شکلی تشکیل می شود از 2 تا مقدمه، هم صغرا و هم کبرا. هر کدوم از این مقدمه ها چند حالت میتونستن داشته باشن؟ 4 حالت دیگه. هر کدوم از این مقدمه ها، یعنی همون برگردید صفحه چیز صفحه 73 بالای صفحه 73 وقتی که مثلا نوشتیم مقدمه اول الف ب، مقدمه دوم ب جیم، به همین جهت اینجا خط گذاشته قبل از الف ب ب جیم که شما کاری نداشته باشید که این قبل و بعد الف ب ب جیم چی هست. ولی اگر یه مقدار دقت کنید بالاخره قبل از این الف و ب یک سوری هست، یک رابطه و فعل ربطی هست. ممکنه باشه هر الفی ب است، ممکنه این باشه که بعضی الف ب است، ممکنه این باشه که هیچ الفی ب نیست، ممکنه این باشه بعضی الف ها ب نیستن. خب پس معلوم شد که هم مقدمه اول میتونه 4 حالت داشته باشه، هم مقدمه دوم میتونه 4 حالت داشته باشه. 4 تا 16 تا. پس هر شکلی برای خودش 16 حالت داره که در کتاب‌های مفصل منطقی که حالا در حوزه خونده میشه و اینها، برای هر کدوم از این شکل‌ها 16 حالتش رسم میشه و مواردی که نتیجه بخش هست، اصطلاحا میگن ضروب منتج و عقیم، ضروبی که ضرب‌ها و حالت‌هایی که نتیجه میده و نمیده، یا هر کدوم صورت مفصل با توضیحات پیچیده‌ای بحثش. اما در این کتاب هم بنای کتاب بر خلاصه گویی و مختصر کردن مطالب هست و هم سعی کردن نویسندگان محترم این کتاب که با توجه به یه سری از کدها و نشانه ها به سرعت و سهولت شما رو برسونن به نتیجه مطلوب. در نتیجه فرمول هایی که اینجا مشاهده می کنید رو در هیچ کتاب منطقی دیگری نمی بینید. مثلا خود دکتر محمد خونساری هم در کتاب منطق سوریشون که حتما تاکیدم کردم فایل رو دانلود کنید، هستش تو اینترنت و کتابخانه مجازی دانشگاه تهران در بخاطر همین ایام کرونا کتاب خودش رو کلا رایگان کرده. کتاب منطق سوری دکتر محمد خونساری رو دانلود کنید، از حدود فکر کنم صفحه 140 همین احکام قیاس خود شروع میشه تا حدود صفحه 160-70 انواع و اقسام مباحث مختلفی به این قیاس ها رو و اشکال چارگانه رو توضیح میدن. این که هر کدوم از این شکل‌های چهارگانه چه شرایطی برای نتیجه بخش بودن و نتیجه منطقی درست دادنشون هست، در کتاب‌های منطقی دیگر کلاً سیستم متفاوتی براش بیان شده. منتها اینجا ما به یک بیان و روش جدید و خلاصه و مختصر مفیدی اینها رو خواهیم. مطلبی که توی صفحه پایین صفحه 74 می‌بینید، یک قانون هست، میگه که قانون نتیجه قیاس. من پیشنهاد می‌کنم به جای این قانون نتیجه قیاس این جمله رو بنویسید، که این تیتر رو بنویسید، که قانون اول ما این است که نتیجه تابع اخص مقدمات است. این اصطلاحی که توی همه کتاب منطقی مطرح کردن از یه جهت بهتر از توضیحی است که اینجا کتاب شما بیان کرده. نتیجه تابع اخص مقدمات است. اولا چجوری نوشته میشه؟ اخص با سین نوشته میشه، همزه و خ و سین، اخص. با اون اخصی که با ساده معناش فرق میکنه، اون اخصی که با ساد هست معناش خاص‌تر در برابر اعم دیگه، میگه اعم و اخص. اما اخصی که اینجا توی منطق و قیاس ها میخونیم منظور پستر هست، از خست و خسیس و اینا گرفته میشه. معنیش چیه نتیجه تابع اخص مقدمات است؟ یعنی از این دوتا مقدمی که صغرا کبرایی که زیر هم مینویسیم، پسترین حالتی که در این دوتا وجود داشته باشد حتما در نتیجه ما اتفاق میفته. چرا؟ چون ببینید منطق تلاش میکنه حرفی بزنه که 100% این حرفش جوابگو باشه. در نتیجه اگر یکی از دوتا مقدمه ما جزئیه باشه حتما نتیجه ما هم جزئیه خواهد شد. نمیتونیم از مقدمات جزئیه نتیجه کلیه بگیریم. منطق تلاش میکنه یه روشی رو به ما یاد بده که اگر نتیجه ای رو میگیریم به صورت مثلا هر الفی به است، هر بی جیم است، این رو بتونیم با تمام قضایای دنیا به درستی پیاده کنیم. در نتیجه این رو منطق دونها بهش رسیدن که اگر یکی از دو مقدمه صغرا کبرای ما جزئیه باشه نتیجهمون حتما جزئیه است. حالا چه موجب جزئیه چه سالب جزئیه، حتما نتیجهمون باید جزئیه باشه. پس جزئیه بودن یه درجه چون پایین‌تر از کلیه بودن هست، اینو پست‌تر حساب می‌کنیم. و از اون طرف هم در کیفیت قضیه که سالب و موجب بودنش هست، اونجا هم اگر قضیه سالب باشه نتیجهمون حتما سالب است نه موجبه. اگر یکی از دو مقدمه ما سالبه باشد نتیجهمون حتما سالبه خواهد شد نه نتیجه موجبه. در نتیجه در پایین صفحه 74 که میبینید میگه که اگر یکی از مقدمات استدلال سالبه باشد نتیجه نیز سالبه خواهد بود. تکمیلش این نکته میشه که عرض کردم که اگر یکی از مقدمات هم جزئیه باشد نتیجه حتما جزئیه خواهد بود. خلاصه این دو تا فرمول، این فرمول کلی یک میشه که در ابتدا عرض کردم که نتیجه تابع اخص مقدمات است. پس ما اول به قول معروف اول و آخر نتیجمون رو اگر بخوایم تعیین بکنیم، اگر حالا تخته و تابلو بود خیلی قشنگ اینا رو باید پیاده میکردیم. یعنی ما توی نتیجمون که الف و جیم رو میخوایم بنویسیم، میخوایم اول و آخرش رو بفهمیم که چه سوری بذاریم و چه فعل ربطی آخرش بذاریم. بنویسیم هر، بعض، همه، است، نیست. با توجه به این این فرمول رو حل میکنیم و این نتیجه گیری رو میکنیم که اگر یکی از دو مقدمه ما جزئیه بودن نتیجهمون حتما جزئیه است و اگر یکی از دو مقدمه ما سالبه بودن نتیجهمون حتما سالبه خواهد بود. به این میگن نتیجه تابع اخص مقدمات است. خب در صفحه 75 چند تا تمرین میبینید که همین فرمول نتیجه تابع اخص مقدمات است درش رعایت نشده. طبعا به این توجه کنید و تمرین رو حل کنید. ساده است، یعنی میبینید که مثلا در بعضی از موارد دو تا مقدمه ما موجبه هستن اما نتیجه سالبه در اومده. خب این اشتباه هست و وقتی دو مقدمه موجب هستن نتیجمون هم باید موجبه باشه، یا اگر یکیشون سالبه هست نتیجمون هم باید سالبه باشه، نمیتونه موجبه باشه. این تمرین صفحه 75. بعد حالا این شکل خرگوش و سگه مطلب مهمی نیست، میخواد بگه که توی این استدلال هایی که این سگ و خرگوش دارن با هم بیان میکنن، این بحث نتیجه تابع اخص مقدمات هست رعایت شده، اما باز میبینید که حرفهاشون مغالطه آمیزه. یعنی مثلا سگه داره میگه که من دارای 4 پا هستم و همه گربه ها هم 4 پا دارن، پس من یه گربه هستم. اینجا نتیجه تابع اخص مقدمات هست رعایت شده، اما ببینیم که نتیجه گیری نتیجه منطقی درستی نیست. پس مشکل کار از کجاست؟ مشکل رو در ادامه درس با فرمول هایی بیان کن. فرمول هایی که در صفحه 76 به بعد بیان کرده بر اساس یک مثبت منفی هایی شکل میگیره که این مثبت منفی ها در حقیقت ابتکار نویسندگان همین کتاب بوده و اومدن این مثبت منفی ها رو اینجوری قرارداد کردن. ما هم بر اساس همین کتاب این درس رو پیش میبریم و سعی میکنم توضیحات رو کافی خدمتتون عرض کنم تا یادمون بمونه. ببینید اینو میخواد بگه که ما اون سور و جمعه اون فعل آخر رو که کاری باش نداریم توی صفحه قبل فهمیدیم، میان سراغ این الف و ب و اینها. این الف ب رو میخواییم وضعیتشون مشخص کنیم. این الف ب رو براشون یه بار میگذاریم، مثل بار الکتریکی که توی درس‌های قدیمی میخوندیم. بار الکتریکی، این بار الکتریکی مثبت منفی رو برای هر کدوم از اینا میگذاریم که بعداً با این بار الکتریکی زیاد کار داریم. این بار الکتریکی قصهش چیه؟ قصهش از این قرار هست که طبق فرمول گذاری که تو این کتاب به شما معرفی میکنن، بار الکتریکی موضوع طبق کلیت قضیه تعریف میشه. یعنی چه؟ بار موضوع طبق کلیته. کلیت کجا تعریف میشه؟ توی سور قضیه دیگه. سور قضیه‌مون کلیه و جزئیه داشتیم، یه موجبه کلیه، یه سالبه کلیه، اینا رو برشون بار مثبت میذاریم. و اونایی که جزئیه بودن، چه موجبه جزئیه چه سالبه جزئیه، موضوعشون رو بار منفی براش میذاریم. پس یه بارده میگم با این جمله رو کتاب اینجوری، این جمله رو ننوشته ها، من این جمله رو خودم ساختم که به عنوان یه جمله شعارگونه یادمون باشه. بار موضوع طبق کلیت تعریف میشه. بار موضوع طبق کلیت. موضوع ما چیه؟ الفه. بارش رو طبق کلیت تعریف میکنیم. یعنی همون خط اول اگر قضیه ما هر یا هیچ داشت، بار موضوع ما میشه مثبت. چرا؟ چون به صورت کلی داره حرف میزنه و کلی حرف زدن یه بار مثبتی داره. و اگر قضیه ما جزئیه بود، یک بخشی رو داره اشاره میکنه، ما بهش بار منفی میدیم. جزئیه بودن رو بهش یه بار الکتریکی منفی میدیم. فکر نکنید این منفیه یعنی قضیه‌مون کاذبه هست یا سالبه هست، نه، فقط ما داریم بار الکتریکی مشخص میکنیم برای الف و بمون و بعدن هم برای ب و جیممون. این همین. بار الکتریکی محمول رو چجوری تعریف میکنیم؟ بار الکتریکی محمولمون رو عکس کیفیت قضیه مشخص میکنیم. بار محمول رو عکس کیفیت. کیفیت چی بود؟ کیفیت قضیه همون موجبه و سالبه بودنش بود دیگه. قضایای موجبه قضایای مثبتی بودن که آخرشون است، برعکسش رو ما برای محمول بار منفی میذاریم. و قضایای سالبه که به نیست اشاره میکردن، برعکسش ما بار الکتریکی مثبت رو برای محمول میذاریم. پس ببینید دوستان، بحث ما سر الف بیامون هست که برای اینها یه بار الکتریکی مشخص میکنیم که بعداً با این بارهای الکتریکی خیلی کار داریم. پس این 4 تا قضیه که زیر نوشته، اینا کدش رو کنارش خوب بود مینوشت. هر الف به از قضیه چی بود؟ موجب کلیه بود که رمزش کلمه کل بود. کلمه کل بار الکتریکی هاش میشه مثبت منفی. چرا شد مثبت منفی؟ الفش میشه مثبت. چرا؟ چون گفتی بار موضوع طبق کلیت تعریف میشه. و بش محمولش میشه منفی. چرا؟ چون گفتی بار محمول عکس کیفیت تعریف میشه. قضیه بعدیمون بعضی الفا به هستند. بعضی الفا به هستند قضیه موجب جزئیه است. رمزش عین بود دیگه، کنارش عین رو بنویسید. بعد بنویسید که قضیه موجب جزئیه بار الکتریکی شد منفی منفی شد. چرا؟ چرا الفش منفی شد؟ چون گفتیم که بار الکتریکی موضوع رو طبق کلیت تعریف میکنیم و وقتی این قضیهمون قضیه جزئیه هست پس بارش بار موضوعش میشه منفی. و بار محمولمون چی؟ بار محمولمون رو عکس کیفیت مشخص میکردیم. کیفیت این قضیه چون مثبته و است داره بیان میشه در پایانش، بار الکتریکیش برعکسش منفی در میاد. پس قضیه موجبه جزئیه یعنی عین بار الکتریکیش منفی منفیه. به قضیه بعدیمون قضیه هیچ الف به نیسته که قضیه اسمش چیه؟ سالبه کلیه. سالبه کلیه مثل این که میگیم هیچ انسانی سنگ نیست. خب این قضیه با الکتریکی چیه؟ مثبت مثبت. چرا؟ اولا بار موضوع رو گفتیم طبق کلیت میزنیم. کلیه است دیگه، هیچ الفی به نیست، یه قضیه سالبه کلیه است. چون کلیه است بار موضوعمون میشه مثبت. و بار محمولمون رو برعکس کیفیت میزنیم. کیفیتمون چون منفی است و داره میگه نیست، برعکسش بار الکتریکیه محمولمون رو میزنیم که میشه مثبت. پس قضیه سالبه کلیه که رمزش لا بود بار الکتریکیش مثبت مثبت. و قضیه چهارممون هم سالبه جزئیه است که رمزش سین بود دیگه. رمز قضیه سالبه جزئیه رو سین میزدیم، میگفتیم بعضی از الفا به نیستند. مثل اینکه بگیم مثلا بعضی از انسانها ایرانی نیستند. خب رمز این و بار الکتریکی این چجوری معلوم میشه؟ اولا بار الکتریکی موضوعمون طبق کلیت تعریف میشد و چون این قضیه جزئی است موضوعمون بار منفی پیدا میکنه. و محمولمون چون بار محمول عکس کیفیت مطرح میشد، محمولمون بار مثبت پیدا میکنه. پس قضیه سالبه جزئیه بار الکتریکی شد منفی مثبت. پس این چهارتا رو با هم سریع مرور میکنیم. موجب کلیه بار شد مثبت منفی، موجب جزئیه بار شد منفی منفی، سالبه کلیه بار شد مثبت مثبت، سالبه جزئیه بار شد منفی مثبت. مثال هایی هم برای هر کدوم اینها زده. و در صفحه 77 هم تذکر میده که قضایای شخصیه رو هم ما برای موضوعشون بار مثبت مشخص میکنیم. اینو فقط یادتون باشه. یعنی اگه مثلا گفتن که سقراط انسان است، سقراط رو ما جزء همون قضایای موجب کلیه در نظر میگیریم، یعنی کلیه در نظر میگیریم، به سقراط بار مثبت میدیم. اگه گفتن ابن سینا تاجر نیست، به ابن سینا بار مثبت میدیم. محمولش طبق همون فرمولی که خودمون خونده بودیم برعکس کیفیت بار الکتریکی میگیره. پس بار موضوع طبق کلیت، بار محمول عکس کیفیت. یه بار دیگه میگم، بار موضوع طبق کلیت، بار محمول عکس کیفیت. خب تمرینی که توی این صفحه از شما میخواد، گفته دامنه مصادیق موضوع محمول، منظورش همون بار مثبت منفی هایی هستش که خدمتتون عرض کرده بودم. مثلا وقتی میگیم هیچ نشخوار کننده ای گوشخوار نیست، قضیه چی بود؟ قضیه سالبه کلیه بود دیگه. سالبه کلیه گفتیم بارش مثبت مثبته، یعنی هیچ نشخوار کننده ای نشخوار کننده بار مثبت میگیره، گوشخوار نیست هم بار مثبت میگیره. توضیحات درس رو یه بار دیگه مرور کنید، بارهایی هم که نوشتیم رو یه گوشه یادداشت کنید تا بریم سراغ اصل شرایط که این سه تا شرطیه که پایین صفحه 77 نوشته. این سه تا شرط رو الان خیلی سریع میخونیم و در صفحات آینده هر کدومشون رو تطبیق میدیم. این سه تا شرط خیلی ساده و جمع و جوره. شرط اول، یعنی اگر یه قیاسی بخواد نتیجه منطقی درستی داشته باشه، سه تا شرط باید هر سه تا وجود داشته باشه. شرط اول این که یکی از دو مقدمه ما موجبه باشه. یکی از دو مقدمه ما باید موجبه باشه. از دو تا مقدمه سالبه ایش وقت نتیجه منطقی درستی گرفته نمیشه. شرط دوم این که یک حد وسط مثبت، یعنی بار الکتریکی مثبت حتما لازم داریم، یکی از این حد وسط ها باید حتما بار الکتریکی مثبت داشته باشه. و شرط سوم این که اگر یه چیزی توی نتیجه ما مثبت بود، در مقدمه هم بارش بار الکتریکیش چی باشه؟ مثبت باشه. اگر یه چیزی، حالا اون چیزی موضوع میخواد باشه یا محمول باشه فرق نمیکنه، اگر یه چیزی در نتیجه ما بار الکتریکیش مثبت بود، در مقدمات هم همون حرف و کلمه بار الکتریکی مثبت داشته باشد. حالا بریم سراغ تطبیق هر کدوم از این سه تاش. در شرط اول که گفتیم که حتما یکی از دو مقدمه ما باید موجبه باشه، اول اون منطقه نارنجی رو ببینید، میگه هیچ اسبی بالدار نیست، هیچ بالداری هم سمدار نیست. آیا میتونیم نتیجه بگیریم پس هیچ اسبی هم سمدار نیست؟ یکم خودتون فکر کنید بدون بحث منطق، بدون اینکه منطق خونده باشید، فکر کنم بتونید نتیجه رو بگیرید که هیچ اسبی بالدار نیست، هیچ بالداری هم سمدار نیست. آیا میشه نتیجه گرفت که هیچ اسبی سمدار نیست؟ ممکنه بعضی از افراد خیلی سریع ذهنشون بتونه نتیجه بگیره و بگن که نه، اینجا نتیجه منطقی درستی نمیشه گرفت. ولی من یه راهنمایی خارج از کتاب خدمتتون عرض کنم که گاهی وقتا در این حالی که این فرمول های کتاب رو میخونیم و حفظ میکنیم و تمرینش رو انجام میدیم و اینها، گاهی وقتا این راه دایره هایی که من خدمتتون عرض میکنم خیلی راحت تر نتیجه میده. ببینید، تا میگن هیچ اسبی بالدار نیست، سری دو تا دایره جدا از هم تصور کنید تو ذهنتون. یه دایره میشه اسب ها، یه دایره میشه بالدارها. هیچ اسبی بالدار نیست، دایره اسبا و بالدارها با هم دیگه هیچ وجه اشتراکی ندارن. بعد میگه هیچ بالداری هم سمدار نیست. خب وقتی میگه هیچ بالداری سمدار نیست، شما دوباره باید یه دایره سومی توی ذهنتون ایجاد کنید که جداست از دایره چی؟ بالدارها. هیچ بالداری هم سمدار نیست. حالا رابطه دایره اسبها با سمدارها رو میشه باش میشه نتیجه منطقی درستی گرفت که حتما اون دوتا دایره از هم جدا؟ نه، ممکن اون دوتا دایره به هم نزدیک باشن یا حتی کاملا منطبق باشن. همه اسبا توی دایره سمدارا قرار گرفته باشن، بعضی از اسبا سمدار باشن، همه سمدارا اسب داشتن باشن، همه جوری میشه. یعنی از نظر دایره‌ای از دو تا قضیه هیچ اصلا نمیشه نتیجه گرفت که وضعیت دایره الف و ب اگر جدا از همه است و دایره ب و جیم هم جدا از همه است، آیا از نظر منطقی میشه رابطه بین دو تا دایره الف و جیم رو حدس زد که چجوری باید باشه؟ نه. در نتیجه همونطور که عرض کردم، اگر در شرط اول چی گفتیم؟ گفتیم یکی از دو مقدمه حتما باید موجبه باشه و با همین توضیح دایره‌ای که من عرض کردم، از دو قضیه سالبه اصلا نمیشه نتیجه گیری منطقی کافی و درست و 100% رو داشت و مثالهایی رو هم کتاب بیان کرده. میریم سراغ شرط دوم. در شرط دوم گفتیم که یکی از حد وسط های ما باید بار الکتریکی مثبت داشته باشه. حد وسط همون چسبی بود که دوتا قضیه رو به هم ربط میداد، همون کلمه مشترکیه که بین صغرا و کبراست. الان توی همین کادر نارنجی پایین صفحه 78 چی میبینیم؟ نوشته هر پرندهی حیوان است، بعضی حیوانات آبزی هستند. خب ما اگه به همون بار الکتریکی هایی که نوشته بودیم مراجعه بکنیم، قضیه موجب کلیه بار الکتریکی ها چی بود؟ مثبت منفی بود. موجب کلی هر پرنده حیوان است، موجب کلی است دیگه، درجه بار الکتریکیش مثبت منفیه، پس حیوان بار منفی میخوره. و قضیه کبرامون هم بعضی حیوانات آبزینده که قضیه چیه؟ موجب جزئیه است. موجب جزئیه بار الکتریکیش گفتیم چیه؟ منفی منفیه. پس حیوانات هم تو صغرا بار منفی خورد، هم توی کبرا بار منفی خورد. و شرط دوم هم این بود که یکی از حد وسط‌های ما باید بار الکتریکی چی؟ مثبت داشته باشن. اگه هر دو تاشون بار منفی داشته باشن، این قیاس نتیجه ندارد. و در نتیجه هم این مثالی که کتاب بیان کرده و هم چند تا موردی که بعدش بیان شده مشاهده میکنید که اینها نتیجه درست منطقی نمیتونن بدن. میایم سراغ شرط سوم. شرط سوم چی میگه؟ میگه اگر یه چیزی در نتیجه ما مثبت بود بار الکتریکیش، در مقدمه هم حتما همون کلمه بار الکتریکی مثبت داشته باشه. الان مثلا فرض کنید توی همون کادر نارنجیه که توی بالای صفحه 79 بیان شده، میگه که مثلا هیچ شیری پلنگ نیست، بعضی پشیرها هم گربسان هستن. یه بار دیگه دو تا جمله رو مرور کنیم. هیچ شیری پلنگ نیست، جمله درستی. بعضی از شیرها هم گربسان هستن. خب اولا چسب ما چیه اینجا؟ کلمه شیره. حد وسطی که تکرار شده کلمه شیر هست و میخوایم در نتیجه بین پلنگ ها و گربسان ها چی کنیم؟ رابطهشون رو بسنجیم. بر اساس قانون اول که گفته بودیم که نتیجه تابع اخص مقدماته، قضیه نتیجه من باید قضیه سالبه جزئیه در بیاد، یعنی بگیم بعضی از پلنگ ها گربسان نیستن. حالا باید ببینیم آیا این نتیجه گیری درست هست یا خیر. میبینیم که در این قضیه که نتیجه ما هست و میگیم بعضی پلنگ ها گربسان نیستن، اگر این نتیجه بخواد نتیجه منطقی درستی باشه، سالبه جزئیه در اومده و سالبه جزئیه بار الکتریکیش چی بود؟ گفتیم منفی مثبته، منفی مثبت. پس کلمه گربسان بار مثبت خورده. و شرط سوم ما میگفت اگر چیزی در نتیجه شما بار الکتریکی مثبت داره، توی مقدمه هم باید بارش مثبت باشه، اما میبینیم گربسان اینجا در نتیجه بار الکتریکیش مثبت خورده، اما در کبرا بارش منفیه. چرا؟ چون بعضی شیرها گربسان هستند یک جمله موجب جزئیه است و موجب جزئیه گفتیم بار الکتریکیش منفی منفیه، پس گربسان اونجا منفی خورده، اینجا مثبت خورده. این هم یه مشکل که توی چندین مثال قرمز رنگی که توی صفحه 79 میبینید این شرط رعایت نشده و این نتیجه گیری ها معتبر و قیاس نادرستی هست. و در پایان هم نتایج قیاس های درستی رو نوشته. مثلا هیچ الفی ب نیست، هر جیمی ب است. خب اولا از نظر اشکال این شکل چندم میشه؟ شکل دوم میشه، چون چسبه اومده در ناحیه محمول قرار گرفته. بعد نتیجه رو چجوری تعریف میکنیم؟ نتیجه رو گفتیم میگیم اخص مقدماته، چون که نه هر و هیچ داریم توی صغرا کبرا، اخص یعنی پایین ترین از هر و هیچ کدومه؟ هیچه. و است و نیست هم پایین ترینشون چیه؟ نیسته. پس نتیجه ما باید هیچ الف جیم نیست باشه. بعد حالا باید ببینیم آیا شرایط رعایت شده یا نه. اولا یکی از این دو قضیه، شرط اولمون بود که یکی از این دو قضیه موجب باشد، که هست، کبرامون موجب است. یکی از حد وسط هم باید مثبت باشه، میبینیم که حد وسطمون که ب باشه توی صغرا بار الکتریکی مثبت خورده. و بعد هم در شرط سوم گفتیم اگر چیزی در نتیجمون بار مثبت خورده، در مقدمات هم مثبت باشه، میبینیم الف و جیمی که توی نتیجمون بارشون مثبت خورده، توی مقدماتمون هم بار الکتریکیشون مثبت خورده. در نتیجه همه شرایط نتیجه بخش بودن رو دارد. پس این فرمول یکی از فرمول های نتیجه بخش درست در میان 16 حالت شکل دوم قیاس هست. ببینید بچه ها، همه این مثال هایی که خوندیم هیچ کدوم ذهن شما رو دوباره گیر ندادم که بگید این مثال جزء کدوم یک از اشکال چارگانه هست، چون بر اساس اینکه این چسبه کدوم وری باشه و کجا باشه، شکلای چارگانمون فرق میکرد. بعضی ها شکل اول، دوم، سوم، چهارم بودن. برگردی دوره همون صفحهی که اشکال چارگانه رو گفتیم، از کم چند بار باید بهش مراجعه بکنیم. ولی جدای از اون قصه ها، این شرایطی که الان اشاره کردیم توی همه اون شکل ها باید پیاده بشه و در نتیجه از هر کدوم از اون چهار شکل بعضی از حالتهای 16 گانشون نتیجه منطقی دارد و بعضی از موارد، مثل همین موارد بالای صفحه 79، با اینکه بعضی از حالتهای شکل اول، دوم، سوم، چهارم هستن، نتیجه درست منطقی نمیدهن به خاطر رعایت نشدن هر یک از شرایطی که خوندیم. و در تمرین های مفصلی که صفحه 80 دارید انشالله حسابی حالتون جا میاد و قشنگ شرایط رو اولا بفرمایید که اینها جزء کدوم شکل منطقی هستن و معتبرند یا نه، و اگر معتبر نیستن دلیل معتبر نبودنشون کدوم یکی از قصه هاییست که براتون توضیح داده شد. در پایان در صفحه 81 هم مطلب مهم خاصی نیست، نوشته که حالا مرحوم ارسطو متوجه میشد اما قوانین کامل برای نتیجه بخش بودن اینها رو نتونست ارسطو خیلی دقیق تنظیم کنه، قوانینش رو منطق دونهای بعدی به تدریج تنظیم کردن در کتابهای مفصل همطور که عرض کردم، مثل کتاب دکتر محمد خونسری. البته جزء کتابای خیلی مفصل نیست، مفصل ترهاش به حوزه خونده میشه، اونها خیلی شرایط پیچیده مفصلی رو بیان کردن اما توی این کتاب یه روش ساده با اشاره به بارهای الکتریکی بیان شد که منم سعی کردم یه مقداری مطالب رو خدمتتون توضیح از کنم و دستبندی ها به نتیجه برسد. دوباره فعالیت های تکمیلی رو هم در صفحه 82 مشاهده میکنیم. البته چند تا از مطالبی که در صفحه 82 هست از نوع مغالطات هست در شماره 1، اما سوال سوم تمرین درستی هستش که بهش بپردازید. جواب سوال 2 هم خودم توی ضمن درس خدمتون عرض کردم. انشالله که این درس و تمارینش به خوبی چندین و چند بار تمرین بشه و مرور بشه و به خوبی جا بیفته تا درس‌های آینده در خدمتتون خواهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.